بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از فضائل مهم و عالی برای انسان درک کردن فقر ذاتی خود است و درک کردن استغنای مطلق ربوبی. اگر این درک برای انسان پیدا بشه، یعنی درک کند استغنای مطلق خدای تبارک و تعالی را و اینکه خدا غنای صرف است، قیوم علی الاطلاق است، درک کند اینکه هر چه خوبی در این عالم هست از اونجا سرچشمه گرفته است. ما من شیء الا عندنا خزائنه. و درک کند این عالم و من جمله خود انسان تدلی است، نه فقیر است، فقر محض است. در ذات او فقر خوابیده است. اگر این درک برای انسان پیدا بشه، بسیاری از فضائل رو در بر دارد و بسیاری از رذائل از انسان دور می شود. یه روایتی از پیغمبر گرامی مشهور است که دعای پیغمبر اکرم هم بوده است. نقل میکنن که پیغمبر اکرم میفرمود اللهم ارن الاشیاء کماهی، یعنی خدایا بنمان به من عالم هستی را اونطور که هست، یعنی من درک کنم که استقلالی جایی نیست به جز پیش خدا. من درک کنم اینی که فیض جایی نیست جز از خدا. افاضه و رش مختص به ذات ربوبی است. هر چه در این عالم هست از اونجا سرچشمه گرفته است. اون هم رشقی افاضه بیشتر نیست. اگه انسان این رو درک کنه، اول چیزی که از او رفع می شود خودیت، منیت، این صفتی که در روایات می خوانیم 190 مردم جهنمی می شن به واسطه همین منیت، خودیت، تکبر. اول کسی که بدبخت شد در این عالم شیطان بود، برای منیتش، برای خودیتش، برای تکبرش. و قرآن شریف هم قضیه شیطان رو مرتب تذکر می‌دهد. شاید بیشتر از 10 جا در قرآن قضیه شیطان تکرار شده. و یه وقتی به شما عزیزان میگفتم یکی از الطاف خفیه خدا تکرار قرآن و اصولا این که چه رو در قرآن تکرار شده، حرفها زده شده و بعضی میخوان بگن تکراری در قرآن نیست و همه آیات تکراری رو معنای مختلف براش بکنن. به دردسر عجیبی هم افتادن اما نشدی. ازا استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب می‌فرمودند تکرار قرآن از الطاف خاص قرآنی، اگه تکرار نداشت فصاحت نداشت، بلاغت نداشت. برای اینکه فصاحت یعنی خوب حرف زدن، بلاغت یعنی به جا حرف زدن. و در علم اخلاق یا کتاب اخلاقی اگه تکرار نباشد اخلاق نیست، بلاغت نداره، یعنی به جا حرف زده نشده. و چون قرآن کتاب اخلاق است، کارخانه آدم سازی است، باید در او تکرار باشه، باید قضیه ابلیس رو بیشتر از 10 جا بفرماید تا در افکار، در اذهان جا بیفته. اگه دفعه اول جا نیفت، دوم نشد، سوم نشد، دهم درک بکند که چرا شیطان با این مقامش به این ذلت رسید، چرا لج کرد بعد از این، چرا پشیمان نشد. اگر پشیمان شده بود درست میشد کارها، چرا پشیمان نشد. چرا وقتی که بهش گفتن چرا گناه کردی، استدلال کرد که من بهتر از آدم بودم، یعنی خدایا تو اشتباه کردی که به من گفتی سجده کن. یا آدم عالم چرا اینطور حرف زد، چرا در مقابل خدا لج کرد. بعد که رونده درگاه خدا میشه، میگه فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین، همیشون رو نابود میکنم، هلاک میکنم، به غیر افراد مخلص را، اونم برای این است که دسترسی بهش ندارم، نه هلاکش نمی کنم، دسترسی ندارم. استثناء استثنای منقطع متصل نیست. یعنی افرادی که مخلصن یه شیطان دسترسی بهشون ندارم. چرا اینطور کرد شیطان؟ قرآن به این تکرار میخواد بگی اگه منیت، خودخواهی، تکبر ولکن در دل حکومت داشته باشد، انسان نمیتونه سعادتمند بشه، نه نمیتونه سعادتمند بشه، لج میکنه، در مقابل خدا لج میکنه، در مقابل مخلوق لج میکنه. و بالاخره حاضر است بمیره اما زیر بار نری. قرآن از زبان همین آدم های با منیت، آدم های متکبر، آدم های خودخواه نقل میکنه که زبان حال اینو اینه، میگن اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. پناه بر خدا، اگر بشر صفت رذیله ای بر دلش حکومت کنه ببینید به کجا میرسه. میگه خدایا اگه بناس حق باشد، میگویند وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه رو منصوبه به خلافت کردن، یکی سیپا شد گفت یا رسول الله این از خودت بود یا از خدا؟ اگه از خودت بود قبول ندارم، اگه از خدا بود نمیتونم ببینم، از خدا بخوای یه سنگی بیاد رو سرم نابودم کنه. آیه اومد اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. یعنی یه مش مردم لجوج، خودخواهی و متکبر بودن، تکبر رو دل اینهاست، اینها رو رسونده به اینجا که حاضر است بمیره، حاضر است جهنمی بشه، اما حاضر نیست حق رو بپذیره. اگر راستی انسان درک کرد که ای چی، ای انسان چی، ای انسانی که به قدری ضعیف است، خلق الانسان ضعیف است، به قدری ضعیف است که اگر یک دقیقه این بلبل‌های قرمز که در خون است به قول اینها این گارد نگهبان که چندین میلیارد بلکه بیشتر در خون و اینا مجاناً داره کار میکنه، داره غذا به سلول‌ها میرسونه، دوکارم هستن، غذا رو به سلول‌ها میرسونه، سم رو به نام گاز کربن بر میگردونه. یک دقیقه این سلول‌ها کار نکنن انسان میمیره، یک دقیقه. این انسان به قدری ضعیفه. نقل میکنن یکی از مدرسین عالی قد در اصفهان چند سال قبل اومده بود درس به طلبه ها گفته بود که شماها روز 200 تومن دارید. خب 200 تومن اون وقت خیلی بودی، یه ده میدادن. این طلبه ها تعجب کردن روز 200 تومن داریم یعنی چی؟ گفت این همسایه ما مریضه و این حبس البول پیدا کرده. دکتر اومده 100 تومن گرفته تا این تونسته بول کنه. خب شما روز 2-3 مرتبه بول میکنی. راستی انسان ضعیفی، عجیب ضعیفی. یه عارفی اومده بود پیش یکی از همین قلدرها، پیش یه پادشاهی، این دید یه قدری متکبره، خودخواهه. گفت حاجت از من نمیخوای؟ گفت چی میگی آقا، چی میگی؟ میگن بهلول به هارون الرشید هم گفته ای رو. گفت آقا اگر تو تشنه بشی و آب نباشی و در شرف هلاکت باشی، حالا میخوان آبت بدن، چقدر حاضر بدی آب بخوری؟ اگه آبو بد ندن میمیری. گفت حاضرم نصف سلطنتمو بدم، ملوک و طوایفی بشه، نصفش مال او بشه، من یه آب بخورم.
گفت خوب حالا آب رو خوردی حبس البول پیدا کردی، چقدر حاضری بدی که این آبی که رفته تو بدن برگرده؟ یه فکری کرد گفت نصف دیگش هم میدم. گفت خوب سلطنتی که ارزشش به یک آب خوردن و یک بول کردن باشه، این که دیگه تکبر نداره، این که دیگه منیت نداره، این که دیگه من نداره، من او باید بکنن که همه چی از اونجا سرچشمه میگیره و هیچ نقصی در اونجا موجود نیست. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المتکبر. متکبر، بله به اون میناسه، درست. روایت از امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند من عرف نفسه فقط عرف ربه، که اصل معنای این من عرف نفسه فقط عرف ربه چیه؟ بیشتر از 10-17 تا معنا براش شده، ولی بالاخره یکی از معناش همینه که راستی اگر آدم خودشو بشناسه، بره تو خود ببینه چقدر ضعیفه، تدلی صرفه، فقر محضه، یا خواه نخواه وقتی تدلی خود رو شناخت قیومیت حق رو میشناسه. الله لا اله الا هو الحی القیوم، عالم هستی وابسته به او. درک می کند قیومیت حق را، درک می کند فقر خود را. و این صفت رذیله یعنی تکبر که شیخ الاسلام سقط الاسلام خلینی علیه الرحمه در کافی روایات نقل می کند و من جمله این روایت میگه لا یدخل الجنه من کان فی قلبه ذره من العصبیه و بیرون بردن او هم کاری است بسیار مشکل. این مباحثه های ما، این داد و فریاد ما سر یک دیگه، اونم با توجیه گریه ما که میخواییم حقا به دیگران بفهمونیم، نمیفهمید بخواییم بهش بفهمیم، اینا کاشف از تکبره، اینا کاشف از منیته، اینا کاشف از خودخواهی است. کم پیدا میشه که چنین نباشه. و این روایت میگه لا یدخل الجنه من کانه فی قلبه ذره من الکبر. بد صفتیست. اگه راستی انسان درک بکند فقر خود رو، درک بکند استقنای مطلق ربوبی را، این صفت رفت میشه، کم کم رفت میشه. وقتی ریشه یابی کنیم صفات رذیله رو، بسیاری از این صفات رذیله به یک دیگر برمیگرده و من جمله خودیت و منیت و تکبر برمیگرده به این که انسان خود رو نشناخته. یه روایتی از امیرالمؤمنین، اینم باز نسبت میدن به بهلول، یه وقتی به هارون رشید، هارون رشید گفت من میشناسی کیم؟ گفت بعد روایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و برش خون گفت تو اونی، اوله نطفه، آخره جیفه، و بینهما حامل العذره. گفت تو این، اوله نطفه بیشتر نبود، یا آب اونجوری یا آب نجس، آخرتا جیفه بیشتر نبود، یک روز دو روز آدم رو دفنش نکنن. شهر رو میگم دارم، شهر رو میگم. یه جوان عزیزی از دنیا رفته بشه، خب این ساعت اول ساعت دوم خیلی برش گریه میکنن، تو سرشون میزنن، تابوت میاد اینو ببرن نمیذارن، اما همین جوان رو مردم نیان دفنش کنن یه روز دو روز. آقا همین پدر و مادر، همین زن، همین بچه ها به التماس میزن، پول میدن، پول میدن تا اینکه اینو ببرن زیر خاکش کنن. آبروشون نره، آبرو خود این نره، آبرو خود اینا نره. آخره حتیفه بینهما حامل العذره، شکمش رو پاره کنن ببینن چیه توش، چه خبره، چه خبره. اینم خودیت داره، اینم منیت داره، اینم تکبر داره. محمد، آخه محمد به چی، به چی؟ خب بشه آیت الله عظما، متخصص در فقه و اصول اسلامی، قطره در مقابل دریا. خب دریای علم امام صادق، بسنج با علم خودت. آیت الله عظمایی و متخصص در فقه و اصول و فلسفی، متخصص در معارف اسلامی. خب قطره در مقابل دریا، اگه 190ش جهل مرکب نباشه که هست. اینی که در روایات میخوانیم حضرت بقیت الله روحی و روح العالمین له الفدا، وقتی که وقتی که می آیند یأتی به دین جدید، یعنی چی؟ یعنی بسیاری از این علوم، بسیاری از این رساله ها شسته میشه، کنار گذاشته میشه. ما یه اطلاق و یه ظواهر و یه عام و یه خاص و جمع بین ادله و این حجت هایی که داریم، خب حجته برام، حجت هم برای خودش حجت است، هم برای مقلدین. بیشتر از اینم چاره ای نیست، بایدم خودش و مقلدینش به این رساله عمل کنه. اما حالا چی هست؟ علامه علیه الرحمه با اون نبوغش، راستی افتخار برای شیعه است، قریب 200 جلد کتاب نوشته، بسیارش در فقه، قواعد رو در مسافرت نوشته. قواعد یه دوره فقه ها، بچه بازی نیست. 20 سال خونه جگر میخواد که یه مجتهد بتونه قواعد علامه رو بنویسه. 2 سال همیشه خونه جگر میخواد که یه مجتهد بتونه قواعد علامه رو از اول تا آخر مطالعه کنه، از حله تو کربلا، از کربلا به حله تو مسافرت نوشته، که نقل میکنن پسرش فخرالمحققین که خیلی عزیز کرده علامه بود، وقتی که علامه رفت مسافرت و برگشت، دیگه پسر پشت سر باباش اقتدا نمی‌کرد. فخرالمحققین خواستش، گفت که چیکار کردن؟ چرا فاسقم می‌دونی؟ چرا از عدالت افتادم؟ و برای اینکه فعلا تحصیل علم، تعلیم و تعلم وجوب عینی داره و تو رها کردی رفتی زیارت، او استحباب داره و وجوب عینی تحت شد. میگن علامه قواعد رو هدیه کرد، هدیه داد به پسرش و اولش هم نوشته که این کتاب را هدیه برای پسرم، برای عزیزم فخرالمحققین. فخرالمحققین دیگه از این بعد اومد نماز. این علامه، شما تذکره علامه رو مطالعه کنید، این صفحه با صفحه دیگه تناقضه، یعنی از فتواش برگشتید. صفحه سوم از فتواش برداشته، تو اون مسئله فتواش برداشته، تو اون باب فتواش برداشته. خب این نابغه دیگه، معمولا آدم نباد به این چیزها پول بخوره، به این امورات اعتباری مثل مال و سلطنت و قدرت و ریاست و اینه که یه امور اعتباری است. اون امور حقیقیش هم مثل علم که باید دیگران به او احترام بذارن، واجب دیگران به او احترام بذارن، اما این باید خود نبیند تا علم ببیند. مخصوصا یه طلبه باید کم کم برسه به اینجا مقام لقا پیدا کنه، خود نبیند تا علم ببیند، خود نبیند تا قدرت ببیند، خود نبیند تا فضائل ببیند. باید اون چه میبیند در جهان قیومیت مطلق حق باشد.
از جمله فضائلی که این صفت در برداره، فضیلتی است که برای همه مخصوصا برای ما طلبه ها خیلی لازمه، عفت نفس. اگه انسان درک کرد فقر خود را و درک کرد جنای مطلق حق را، و این آیه شریف ما من شیئن الا عندنا خزائنه، تو فکرش جا گرید. این که تو نماز میگید به حول الله و قوته اقوم و اقعود، تو فکرش جا گرید. قیومیت حق، دنای مطلق، این دربر داره یه فضیلتی را، فضائل رو. من جمله از فضائل عفت نفس، به قول قرآن دیگه میرسه به اینجا یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. یه مسلمان باید اینجوری باشه، در فرضم دردی، فقری، احتیاجی باشه به خدا بگه، نه به دیگران. سیدی خودش رو، صورت خودش رو از سیدی. این آیه شریفه اگه بخوایم معناش بکنیم همین مثالی است که در میان عوام میگه فلانی صورت خودش رو از سیدی صرف نگاه داشته است. خوب حرفی است. این همین معنای آیه شریفه یحسبهم الجاهل اقنیاء من التعفف، یعنی وقتی مردم بهش نگاه میکنن خیال میکنن هیچ درد نداره، خیال میکنن که هیچ فقر نداره، هیچ احتیاج نداره، غنی با فرضی که تو دلش پر از درد. در اصحاب امام صادق نقل میکنند یک کسی از اصحاب امام صادق اومد پیش رفیقش حق زد، بعد اون آقا بهش گفت آقا چرا اینقدر حق میزنی؟ 20 سال من کورم و نیستشتم زن و بچه میفهمم، تو چجوری اینقدر حق میزنی برای خاطر هیچی؟ بعض اوقات من سراغ دارم یک افرادی یه دردهای بزرگی تو دلشون، اما زنشون هم نمیدونه، هیچ کس نمیدونه. این عفت نفس از کجا پیدا میشه؟ درباره مقدس اردبیلی رحمت الله علیه داره. الان نگاه نکنید، الان وضع ما طلبه ها خیلی خوب، خیلی خوب. یه مقدار بریم عقب، وضع طلبه ها خیلی بد بوده. این وضع سهم مبارک امام علیه السلام که همه ما الان به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، قطع نظر از اون ما طلبه ها معمولا الان زندگی به برکت امام زمان. حتی اگر
پول منبر هم میگیریم، اگر ریشه یابی کنید بازم بر میگرده
از وجود برکت امام زمان
و از اما طلبه ها الان بر روی هم خوبه. یه قدری بیان عقب،
مثلا در زمان مرحوم ها شیخ علیه الرحمه
که خیلی شهریه بالا رفته بود، ایشون ماه 3 تومن میدادن، اونم به بعض
با یه وضعی اینها زندگی میکردن.
یه قدری بریم جلو وضع خیلی خراب بود. بسیاری از مراجع بزرگ رو من سراغ دارم که اینها بعض اوقات به پوست خربیزه زندگی میکرد. چراغ نداشتن، پای چراغ مستراح مطالعه میکردن. مرحوم آصف حسن مدرس استاد میرزای شیرازی، عالی است انصافا، یکی از مراجع بزرگ در اصفهان بوده که قبرش هم الان در مسجد رحیم خان اونجاست. ایشون فرموده بودن من یه وقت در نجف به قدری برام سخت شده بود که یک شبی میخواستم مطالعه کنم، چراغ نداشتم و دیدم نمیشه مطالعه نکرد، فردا هم مباحثه درس میخواد، فردا میخوام درس برم، نمیشه درسمو مطالعه که نکنم. لذا تصمیم گرفتم برم پای چراغ مستراح اونجا مطالعه کنم. رفتم اونجا مطالعه میکردم، تا صدای پا میشنیدم میرفتم تو مستراح، کسی نبینی، و بالاخره مطالعه ما اونجا کرد. بعد خودش میگوید به قدری وضعم بد بود که از بوی روغن چراغ اون چراغ لذت میبردم. وضع طلبه ها بد بوده خیلی، اما عفت نفس اینا. لذا راجع به مقدس اردبیلی میگن که در نجف یه حجره ای داشت، یه طلبه اصفهانی اومد گفت که منو را بده. سختش بود، سخت بودنش هم برای خاطر ای بود که وردی داشت، دعایی داشت به قول استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی. به ما نصیحت میکردن، میگفتن آقا شماها علاوه بر این که باید محصل باشید باید عابد باشید. میفرمون شیخ طوسی علیه الرحمه علاوه بر این که عالم بود عابد بود. میفرمود این مصباح المتحجد رو، یک کتاب دعاست مثل مفاتی، وقتی که ایشون نوشتن اول یه دوره خود عمل کردن، بعد واداشتن زن و بچهشون یه دوره عمل کردن، بعد دادن دست چاپ. لذا اینا عابد بودن، نمیخواستن سر از کارشون در بیارن. اما مخصوصا ای بود که اینا عفت نفس داشتن و به سختی زندگی میکردن و نمیخواستن سر از کارشون در بیارن. لذا این طلب اصفهانی اومد اصرار کرد که من جا ندارم، جام بده با خوب جات میدم، بیا تو حجره، اما شرطش اینه مهمان نیست. از کار من کسی سر در نگیر. این طلبه اومد یه مدتی بود، یک شب مقدس اردبیلی بعد نماز مغرب و عشا اومد حجره برای مطالعه، دید که یه تاجری از اصفهان اونجا هست. خیلی ناراحت شد، مخصوصا که اون شب هم چیز نداشتم، باید بیشام بخورم. اون شب سوره گرم شد و این آقای تاجر هم نخوابید اونجا، وقتی میخواست بره یه پولی هم داد. این مقدس خیلی ناراحت شد که این فهمید ما شام نداریم و شام برامون آورد و بعدم فهمید ما بیچاره این پول بمون داد. خیلی بدش شد، به قدری ناراحت شد که وقتی اون تاجر رفت به طلبه گفت دیگه حق موندن تو حجره من نداریم، برای اینکه شرط بود کردن که از سر کسی از حال ما سر در نیاره، تو شرط عمل نکردی، وقتی شرط عمل نکردی دیگه حق نداری. ايش بنده؟
اتفاقا یعنی از جاهایی که مقدس خیلی گریه کرد اینجا بود.
خوابید وقتی که از خواب پاشد مختلف شده بود، خیلی گریه کرد
که کار من رسیده به اینجا که شیطان تو خواب میتونه گولم بزنه.
بالاخره دید نماز شب میخواد بخوره، نمیشه نماز شب نخوره. اومد رفت حمام، اتفاقا حمامی در باز کرد، خیلی خوشحال شد
برای اینکه نماز شبش از بین نرفت.
بله،
امام صادق سلام الله علیه میفرمایند الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من خیر الدنیا و ما فیها. اینم شاگرد امام صادق دیگه، طلبه یعنی شاگرد امام صادق.
خیلی خوشحال شد که غسل کرد برای نماز شبی. میتونست که غسل نکنه، اول از آن صبح بره غسل کنه که
نماز صبح اول وقت کنه، اما نماز شبی.
به قدر خوشحال شد که هرچه پول داشت داد به او، هرچه پول داشت.
میگن 75 درهم بود،
هرچه پول داشت بشه.
دیگه فکر این نکرد من صبحانه ندارم، از بس خوشحال شد.
این کار عشقه، کار ذوقه،
کار عقلی. عقل اینجاها پاشیدن میگه. نماز شب شفون،
خب این مقدس میشه دیگه، این مقدس میشه.
این میرسه به اینجا که در احوالش می نویسن یه وقتی تو بیابانهای کربلا بود، یکی رسید گفت بیا سوار شد. وقتی سوار شد بنا که سوال کنه، گفت که آیت الله عظما مثلا مرحوم آقای عاشق حسن چجور آدمه؟
هی تعریف کرد،
تکبر نداره، دیگه نمیتواند دیگران را زمین بزند تا خود بزرگ بشه، نمیتواند.
خیلی تعریف کرد،
عالم است، عابد است، مدرس است، از وجودش استفاده میشه.
نفر دوم سوال کرد، همینجور گفت. نفر سوم سوال کرد، تعریف کرد، گفت این ملا احمد اردبیلی، یعنی همین مقدس، این چه جور آدمی بود؟
گفت مرده شورش ببره، سکلت که امه، هیچی نداره، نه علم داره، نه فهم داره، نه شعور داره، هیچی نداره. گفت چه جوری اینو در بارش میگی؟ با فرض که الان پشت سر امام زمانش سواره.
ناراحت شد، اومد بیاد پیاده شه.
فرمودن نه سوار.
بعدم یه کار مهمی کرده بود، از اون کار مهمش امام زمان تشکر کرد. ما طلبه ها باید عفت نفس داشته باشیم، باید. و از چیزهایی که در اسلام خیلی روز سفارش شده همین عفت نفسه. رضا درباره اصحاب پیغمبر نقل بکنن به قدری سفارش شده بود رو اینا که اگه تازیانه از دستش می افتاد، رفیقش پیاده بود و این سواره، نمی گفت به رفیقش تازیانه رو برد بده، من پیاده می شد تازیانه رو برد بده، می گفت برای این که سؤال آدم رو یه مقدار پایین می گرد. در همین اصحاب پیغمبر نقل میکنن اگر آب اون طرف سفره بود، نمی گفت آب رو بدم بده، پا می شد می رفت آب رو برمی داشت می خود. برای اینکه اگر انسان به رفیقش بگه آب بده، من اول باید خودش یه مقدار سبک کنه، ثم سوال کنه. سوال ذلت میاره. لذا در روایات هم میخوانیم که سوال نکنید الا در عین، برای اینکه عین باید انسان ذلیل شه.
اما بالاخره سواله، سوالش صحیح نمیشه. درباره نمیخواستم در این باره بحث بکنم، جلو اومده، چون جلو اومده دیگه یه مثال دیگه یادم اومد، این را مثال بزنم که شاید تو فکر ما جا بیفتی. راجع به سید رضی رحمت الله علیه نقل میکنم. سید رضی مرد عجیبی بودی، همه صاحب نهج البلاغه خطبت هم کرده، انصافا خطبت کرده، یک آدم عجیبی بودی، یه آدم عالمی بودی، عارفی بودی، و حتی در بارش می نویسن که می آمد نماز برادرش، اونم سید مرتضی. سید مرتضی یعنی فخر و شیعه، خیلی آبروداد شیعه. سید مرتضی اگه نبود شیعه در مخاطره عجیبی بود در غیبت صفه، آخر غیبت صفه مخاطره عجیبی، و سید مرتضی تونست در زمان خودش شیعه رو نگاه بداره، بلکه منسجم بود. عجیب بود، هم در علم، هم در قدرت، هم در تمکن. سید مرتضی میمد نمازش، نقل میکنن که یه وقت وسط نماز کفششو برداشت برات، بعد خبر دادن به سید مرتضی که سید رضی نمازو شکست، اینجوری فرار که چه خبر. بعد به سید رضی که گفت، سید رضی گفت که بله تو نماز دیدم تو محراب خون وایسته بید ازا دیگه نشد رفت. بعد سید مرتضی خودش اقرار کرد که بله وقتی می آمدم یه زنی یه مسئله زنانگی از این پرسید، نتونستم جواب بدم، گفتم بعد جوابتو میدم. وقتی اومدم تو نماز رفتم تو مسئله، رفتم تو خونه حیض. عالم ملکوتش دیگه همین. ای سید رضی عجیب بود. درباره این سید رضی نقل بکنند که یک شبی زنش درد زاییدن کرد. این معلوم میشه سهم ما پیشش بوده، پول داشته، حالا میگن امانت بوده، نمیدونم چی بوده. این چراغ متعدد نداشت، یکی برای خودش یکی برای زنها، چراغ متعدد نداشت. حالا نمیدونم دیگه چه جوری مطالعه میکردن اینا. ماها نازلی ببه بار اومده. معمولا اگر مثلا زنه حرف بزنه، بچه حرف بزنه، دادمون برند میشه دیگه، نمیتونیم مطالعه کنیم. این یعنی همه نازلی ببه ایست. اونایی که رسیدن به جاها، نه، درخت جنگلی است که میتونه در باد و باران و همه چی استقامت کنه. درخت گل وقتی نازلی ببه باشه یه آفتاب مختصر خرابش میکنه، یه برف مختصر هم میخشونه بهش. این گلهایی که تو منزل هاست ببین، گرما یه قدی شدید بشه میخشه، سرمام یه قدی شدید بشه میخشه. اما درخت کهن تو بیابون بدن به یه نحوه پرورش اینجوری باشه، اینجوری ناز پرورده تنعم راه به جایی نمیبره. بالاخره چراغ نداشت، چراغ نداشت، رفت سر اون پول اما بر نداشت، برگشت دفعه دوم رفت، و بالاخره کار رسید به اینجا که وقتی زن درد زاییدن میگرفت، درد تون میشد، چراغ میبردن اونجا، این تاریک میمون، وقتی اون زد دردش ساکت میشد، چراغ میبردن، این مطالعه میکرد، صبح شد زن زایید، اینم مطالعه شو کرد و سر پولم نرد. همون شبم یکی از مریده خواب دید که آقا شیطان اومد با یه دست تناب با یه زنجیر. گفت آقا شیطان اینا چی چیه؟ گفت این تنابه هاست که مردم رو افسار میکنن به جهنم میبرن. گفت چرا رنگ و بارنگه؟ گفت هر کسی رو به یه رنگ، طلبه رو به غیبت، به طلبه که نمیگم برو دزدی کن، به زن عفیف که نمیگم برو زنا کن، با بچه هست، با شایعه، هر کسی رو به رنگی میبرن.
گفت این زنجیر مال کیه؟ گفت این مال سید رضی. امشب رفتم 3 مرتبه زنجیرش کردم اما خارج. گفت تناب من کو؟ گفت تو به امثال تو تناب لازم نداری، جلو جلو میری. تو تناب نمیخوای، سید رضی زنجیر میخوای، تو تناب نمیخوای. این خوابم براش دید. فردا صبح خلیفه یه وقت اون گلدورا خبر شدن که سید رضی محترم بود، معزز بود، اولاد پیدا کرد. لذا یه طبق طلا و نقره دیرار و درهم اومد تو دست، گذاشتن وسط دست. آقا این هدیه سلطانه، این هدیه خلیفه است برای شما. گفت برای چی؟ برکت. خب نکن داریم این طلب ها برشرف در رفت و برگشت و آقا بده به طلب ها. گفت این دیگه دست منه، هر که میخواد پشت برداره. هیچ کس بلند نشد، هیچ کس، فقط یه طلبه بلند شد، یه درهم برداشت، طلاوره نه پول نقره، یه درهم برداشت، یه تومن. بعدم گفت که مقروضم، قرض معجل دارم، دیشب چراغ نداشتم، رفتم روغن چراغ از کاسبه گرفتم و این قرض معجل مجبورم و الا بر نمیشتم. هیچ کس بر نداشت، 2 دفعه طبق رو برشم برد. اینجور طلبا فراونم، فراون بودی و باید ما چنین باشیم، باید چنین باشیم. مخصوصا امامه معزز است، امامه محترم است، انسان باید شخصیت داشته باشد. تقاضا دارم شخصیت و آقایی خود را حفظ کنم. خب حالا این بحثا، این بنای مطلق حق رو درک کردن، فقر خود رو درک کردن از کجا پیدا میشه؟ بهترین راهش دعا، رابطه با خدا، راز و نیاز با خدا. اگه کسی در زندگیش دعا باشه، رابطه با خدا باشه، صفت جمال خدا، صفت جلال خدا بر دل او حکومت کند، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ینفقون. ای باش فقر خود رو درک میکنم، غنای ربوبی رو هم درک میکنم. بسیاری از فضائل میاد، بسیاری از رذائل میره. خودیت ها، منیت ها، تکبر ها میره، عفت نفس ها، تواضع ها، فروتنی ها میاد. خب بیشتر از این مزاحم نشم، بحث ناقص، انشاءالله بعد درباره صحبت میکنم. 2 کلمه مصیبت هم بود برای جبهتون بخونم. میدانید وضع الان وضع استثنایی است عزیزان من، سخت است. امروز در قم 35 تا شهید ببینید، سخت ضایع است. و این جنگ را کی باید خاموش کنه؟ خدا. زمینه چی؟ دعای شما. رضا به شما عزیزان، اون شب، شب جمعه گذشته می گفتم هی مرتب از جبهه مخصوصا از فرمانده ها به من تلفن می کنن، دعا علاقه به این جلسه تو جبهه مثل که خیلی هست، خیلی. لذا امید به این جلسه، این جوانهای نمونه در جبهه امید به این جلسه شما دارن. لذا قدر این جلسه رو شما بدید.
همین امروز یه نامه داشتم، معلوم شد که این آقا تو جبهه هم هست، روی یکی از ارتفاعاته. حسرت این جلسه شما را میخوام. لذا تقاضا دارم به این عزیزان دعا کنید، یه کاری بکنید، دعای شما این آتش جنگ را خاموش کنید. میتوانه خاموش کنید، میتوانه. مریضها، دردهای بی درمان زیاده، تو خود ما زیاد دردهای ظاهری داریم، دردهای باطنی داریم. دیروزی کسی اومده بود پیش من، با بچه میخواد فلج شه و امیدش به این شب جمعه و این جلسه شما بود. یکی دیشب میگفت زنم در حال جنونه، امید به این جلسه شما دارد، امید به دعای شما دارد. لذا خیلی ها میبینم، میدانید من که قابل نیستم، جلسه شما، به شما امید دارم. این جلسه رو دلشون میخواد دردهای بی درمان، آتش جنگ خاموش بشه. هی خدا، خدا، خدا. راوی میگفت که خدمت امام صادق بودم، چه مصیبتی هم جلو اومد، گفت دیدم مثل بارون گریه بود. بعد فرمودن که فلانی اگر کسی خدا را سه مرتبه قسم بدهد به دم مظلوم، هر حاجتی داشته باشه مستجاب میشه. گفتم آقا دم مظلوم چه دمی؟ خون مظلوم چه خونی؟ اینا همشون مظلومن. حسین مظلوم، ابوالفضل مظلوم، علی اکبر مظلوم، اما در بین این مظلومها کدوم مظلومیه که از همه مظلوم تره امام صادق برش گریه میکنه؟ میگوید امام صادق سه مرتبه فرمود خون گلوی علی اصغر حسین. راستی مظلوم، دل حسین رو پاره پاره کرد. در مقاتل برای شهادت این بچه دو جور نقل کردن، هر دوش دل رو می سوزن. معمولا نباید این مصیبت های جنگداز خونده بشه، اما وضع ما آخر وضع استثنائیه. 35 تا جوان نمونه امروز برامون آوردن. خون گلوی علی اصغر رو قسم دادن به این خون باید آتش این جنگ رو خاموش کنه، باید این درهای بیدرمان شفا بده. یه جور نقل میکنم که آقا بچهشو عبور میدان، این نقل مشهوره، بچهشو سر دست بلند شد. این از نظر تحریک عاطفی خیلی امام حسین کار کرد، برای اینکه از نظر چشم و گوش مردم رو جذب کرد. این بچه مثلی که دیگه یارای حرکت نداشتی، دیگه نمیتوانست دست رو حرکت بده، پا رو حرکت بده، حتی دیگه نمیتونست گردن خود رو بگیره و سر به عقب افتاده بوده، گلو پیدا بوده. این بچه کوچه فقط کاری که میتونسته بکنه این بوده که گاهی دهن و باز میکرد و به هم میگذاشت، یا زبون بیرون میآورد و باز میکرد. این کار رو بچه میتونسته بکنه. لذا امام حسین حالی رو تذکر کن. میگن ماهی دم مرگ اینجوریه،
تا بتوانه حرکت میکنه، خودشو بلند میکنه، زمین میندازه. وقتی که دیگه نتونست حرکت بکنه، دهن رو باز میکنه، دهن میزنه تا بمیره. قربان دردهای دلت حسین را، خدا خدا به اونها نتعدی از دلده ها حسنت میدیم. یه نظر لطفی به این جلسه ما. آقا امام حسین همی رو تذکر دار فرمون اما ترانه کیفه یتن از قاعتش هست. مردم ببینید بچه دمی مرگ آبش بدید دیگه نمیدونم میمیره یا نه، بچه دمی مرگ حال تلزی پیدا کرده. همینطوری که آقا داشت میگفت مردم هم نگاه میکردن، یه تلاطمی هم در لشکر پیدا شد. یه وقت پیر سه شعبه یه دهر آلود اونه فضده هم منال اردن و یلال اردن. یه وقت آقا امام حسین نگاه کرد دید سر بچهش رفته، دید از گوش تا گوش علی از قر بریده شده. اما یجیب المغتر و عبادهاه و یکشف السوء، برای دردهای بیدرمان، برای مریضای اسلام، برای معلولین، مجروحین، برای خلاصی اسرای عزیز، برای اینکه خدا امید این جوانها در جبهه ناامید نکنه، این جنگ رو هرچه زودتر خاموش کنه. اما یجیب المغتر و اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر و اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر و اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر و اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر و اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر و اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر و اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر و اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر و اذا دعاه و یکشف السوء. خدا به عزت و جلالت قسمت میدهیم الهی به دم المظلوم، الهی به دم المظلوم، الهی به دم المظلوم. خدا صفات انسانیت، نورانیت دل، حالت تنبه، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق علم با عمل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرمود. خدا رفع گرفتاری از همه مسلمان ها بفرما. خدا به دم مظلوم دردهای ظاهر و باطن ما، دردهای اجتماع ما، دردهای بیدرمان ما، معلولین، مجروحین، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدا به دم مظلوم این آتش جنگ رو هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. این جوانهای عزیز در جبهه را امیدشون را ناامید مفرما. اینها را زود و ما را زود به کربلا برسو. خدا به عزت و جلالت دست ما را در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه نفرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما، این ایران در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدا به دم مظلوم قسمت می دهیم حوائج همه مسلمان ها، مخصوصا حوائج منظورین و اهل مجلس ما را عنایت فرما. تعجل اللهم فی فرج مولانا.